بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بحث نظام اجتماعی ما را به نظام امامت رساند و در نظام امامت با بحث های فرعون که شروع کردیم و سعی کردیم که یک نگاه متفاوتی و نسبتا جامعی راجع به پدیده امامت در اسلام و در قرآن کریم در مکتب اهل بیت علیهم السلام وجود داره، این نگاه را سعی کنیم به عمقش یا به ابعادش دسترسی پیدا کنیم و از راه قرآن و سنت نبوی، سنت اهل بیت علیهم السلام و دعاهای پرباری که از اهل بیت علیهم السلام در بیان امامت رسیده کنکاشی داشته باشیم تا به ابعاد این پدیده امامت و سپس نظریه و نظام امامت دسترسی پیدا کنیم. بعد از توضیح جایگاه این نظام در مجموعه نظام های اجتماعی و دلائل این جایگاه رفیع و منیعی که امامت دارد، رسیدیم به قلمروهای این امامت و همچنین سطوح تأثیرگذاری این امامت بر فرد و جامعه، که این هم بعد دیگری است برای بیان جایگاه و اهمیت امامت، میتونه این وجه چهارمی باشد، دلیل چهارمی باشد، یا حالا توضیحی است و تعبیر تفصیلی است برای همون وجه سوم. در قلمروهایی که اشاره شد، بعد از اینکه ما قبول کنیم که امامت به معنی راهبری صرف راهنمایی نیست و صرف کار گشایی یا اعمال اراده و امر و نهی نیست، بلکه امامت چیزی فراتر از حاکمیت به معنای امر و نهی و فراتر از راهنمایی و ارشاد نظری می باشد و به تعبیر دیگر ارشاد عملی یا راهنمایی که همراه با رساندن به مطلوب باشه. واژه هدایت که روح امامت است میتونه اینجا کارگشا باشه و مبین این نکته باشه. بنابراین امامتی که عهده‌دار راه بریز و ایصال به مطلوب هست، این امامت طبق آنچه که در آیات قرآن کریم و ادعیه معصومین علیه السلام آمده، وجوه مختلفی و لایه‌های مختلفی برای آن ذکر شده که این لایه‌ها نشان دهنده قلمروهای تأثیرگذاری و سطوح تأثیرگذاری بر فرد و جامعه است. که اولین پله و اولین قدمی که امامت امام را تحقق می‌بخشه و او را لایق و انسانی با ظرفیت برای چنین مسئولیتی قرار می‌دهد، اون صفت سابق بالخیرات بودنه، یعنی تلبس امام به اون کمالی که میخواهد عهده‌دار تربیت جامعه بر او باشه. و من هم سابقون بالخیرات به اذن الله. آیه این چنین است: ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله. بندگان خدا در اینجا تقسیم شدند به انسان‌های ستمکار، انسان‌های میان رو و انسان‌های پیشتاز. پیشتاز در خیرات که اولین مرحله تأثیرگذاری و اولین قلمرو برای تأثیرگذاری همین سابق بالخیرات بودن. این عهده‌دار دو نکته است: هم لایق و قابل بودن امام برای امامت، یعنی استحقاق امامت دارد به خاطر اینکه خود به این کمال رسیده و به این ظرفیت وجودی رسیده، و بر اساس رسیدن به این کمال میتونه کمالزا و تأثیر دار باشه بر دیگران که اونها را به سمت این کمال بکشاند. که حالا این تأثیر گذاری برای هر کسی که به کمالی برسد به طور طبیعی میتواند روی دیگران اثرگذار باشه، حتی اگر در مقام حجیت نباشه، در مقام ولایت نباشه. کمال جاذبه داره و انسانی که به کمال تحلی پیدا کرده دیگران به سوی او مجذوب میشن و اون زیبایی و اون کمال را در او میپسندن و حرکت میکنن. پس اولین مرحله تأثیرگذاری میتونه حتی قبل از مقام عصمت و امامت و حجیت به خاطر اون کمالی که در اون امام معصوم وجود داره این مقدار از تأثیر تکوینی خواهد بود. که حالا این از مقدمات امامت، مقام امامت میتونه باشه و یه مرتبه از تأثیر گذاری تکوینی خواهد بود. رضا بگفتیم سطوح تأثیر گذاری، یعنی اولین سطح از تأثیر گذاری این سطح. بعد وقتی که این انسان به مقام امامت نائل میشه و حجت خدا میشه و خدا با او احتجاج میکنه که ای بندگان من، این یکی از بندگانیست که مثل شماست و به این مقام رسیده و من کار او را و مقام او را بر شما به عنوان حجت ابلاغ و اتمام می کنم و با او احتجاج می کنم که اونهایی که میگن به این کمال نمی رسیم، نمی توانیم برسیم، امکان رسیدن نیست، قابل احتجاج خواهد بود که این یک انسانیست مثل شما و به این کمال رسیده. مقام حجیت یا بعد حجیت این امام بر دیگران، حجت بودن این امام بر دیگران، خب وقتی که حجت شد وظیفه راهنمایی و دستگیری دیگران، سوق دیگران به سمت خدا، الادلاء علی الله در زیارت اومده، راهنمایان انسان‌ها به سوی خدا هستند، مردم را به سوی خدا راهنمایی می‌کنند. خب اینم یک مرحله از تأثیرگذاریه. مرحله بالاتر از تأثیرگذاری این است که ولایت به این فرد داده میشه و متولی امور بندگان خدا میشود. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. اینها اولیاء شما هستن، اینها متولیان امور شما هستن و مسئولان سوق شما به سمت حق می باشند. خب وقتی که متولی امور شدن، این هم یک درجه از تأثیرگذاری و شأنی از شؤون امام خواهد بود، مسئولیت داشتن نسبت به رسوندن خلق الله به الله. اینجاست که لزوم اطاعت و پیروی از این انسان و از این انسانها مطرح میشه تا اینکه تحقق پیدا کنه اون، یعنی اون دلالت و اون راهنمایی به نتیجه برسه. مسئولیت به امام داده شده و مرجعیت برای او تعیین شده، او مرجع امور ماست و ما به او برمیگردیم و از او دستور میگیریم. و اینجاست که بحث اطاعت از این مرجع یا پیروی از این مرجع برای ما میشه یک اصل و در قانون و نظام امامت که شاءالله اگر به تفصیل وارد شدیم، این دوتا لازم و ملزوم هم هستن. یعنی وقتی که ولی و سرپرست شد، دیگه باید از این طرف اطاعت و پیروی هم از طرف مأموم و از طرف پیروان، پیروی شایسته است، توی پیروی حق مطلب را ادا میکنه تا اینکه این منظومه کامل بشه. منظومه یعنی وجود امام به نتیجه و به ثمر برسه، بتونه وجودش مفید باشه. بدون اطاعت مسئولیت امام به انجام نمیرسه، به فرجام نمیرسه. بدون ولایت امام باز انسان‌ها به جایی نمیرسند. خب وقتی که مرجعیت از آن امام شد، او الان باید بتواند و دیگران از او باید پیروی کنند، او باید بتواند حکومت کند، باید امر و نهی کند، در مسائلی باید تصمیم بگیرد و مشکلات جامعه را رفع کند و حاکمیت به معنای تصدی برای امر و نهی و برای اجرا، یعنی قوه مجریه بودن برای امام معصوم یا پیامبر معصومی که امامت می کند جامعه را، می شود یکی از لوازم و یکی از ضرورت هاست. که حالا این انسانی که معصوم است و به اینجا رسیده، خداوند او را معیار، محک و میزان قرار میده و به عنوان شاهد اعمال انسان، شاهد بر وجود انسان، که این شاهد اون بعدی که او را ممتاز میکنه این است که او در حقیقت شاقولی است که با او همه چیز سنجیده می شود. علیون میزان الاعمال، به خاطر اینکه علیون مع الحق و الحق مع علی، چون او یک قرآن مجسمه و او یک قرآن ناطقه و او تمام قوانین مطلوب الهی را در خود به نحو احسن تجسم داده و تجلی پیدا کرده، پس او میتونه شاهد بر امت باشه، به معنای اینکه شهیدی است و گواهی است که با او عمل اعمال مردم مشخص میشن که چقدر درستند. با وجود او و با نظارت او، با حضور او در جامعه، شما شاقول خواهید داشت، شما میزان خواهید داشت برای اعمال مردم. خب این هم یک نوع تأثیرگذاریه که بسیار مهمه. یعنی شما بدون داشتن میزان سنجش چگونه میتونید اعمال مردم رو ارزیابی کنید؟ با بودن چنین میزانی و معیاری سنجیدن اعمال مردم امری ممکن خواهد. خب اینجا این سوال خواهد آمد، پس اگر امامت چنین مراتبی و چنین تأثیراتی در این سطوح مختلف دارد، با فرض اینکه برخی از امامان ما حاکم نبودند، حاکم نشدند، امر و نهی را تصدی نکردند، چگونه ما بین این نظامی که متقوم به این حاکمیت است با امامتی که در واقعیت خارجی فاقد این حاکمیت است، چگونه اینها را ما میتونیم تفسیر کنیم یا جمع کنیم؟ خب اینجا خوبه ما به مباحث مربوط به مهدویت هم اشاره‌ای بکنیم. در بحث مهدویت شما می‌دانید که اون طرح کامل اسلام برای امامت و آنچه که در بحث‌های امامت به صورت به عنوان یک آرزو، امید، الگو و اون دولت حقی که نشان دهنده کمال اسلامه به تعبیر قرآن کریم فرمود الیوم اکملت لکم دینکم، همین قرآن فرمود که وعد الله الذین آمنوا منکم، وعده ای ما به شما خواهیم داد که این تحقق پیدا خواهد کرد، و فرمود لیظهره علی الدین کله و کفا بالله شهیدا، دین را الان کامل کردیم ولی در آینده این دین کامل بر بقیه ادیان غلبه پیدا میکنه و میشود اون دین اصلی و محوری در کل جهان. خب فاصله بین اون دین کامل که الیوم اکملت لکم دینکم با این دینی که لیظهره علی الدین کله که فرمود، خود همین فاصله نشون میدهد که بین اکمال دینه به اون معنا و بین این ظهور دین مراحلی وجود خواهد داشت و براحتی و به سرعت بین اکمال دین و بین اظهار دین ما نمیتوانیم این فاصله را از بین ببریم یا نادیده بگیریم. چرا؟ چون در مسیر حاکمیت معصومین، معصومی که بالفعل میتواند حاکم باشد اما موانعی در سر راه این حاکمیت وجود داره، این موانع ممکنه به درون جامعه اسلامی مرتبط باشه و ممکنه به عوامل بیرونی. بنابراین حق حاکمیت و یعنی صلاحیت امام برای حاکمیت و حق حاکمیت و جواز یا وجوب جواز این حاکمیت بالفعل، این هیچ احتیاج به شرط و مقدمه ای خارجی نداره. هرچند که اعمال حاکمیت ممکنه بر شرایطی خارجی توقف داشته باشه. یا حالا اینجا بحث میشه آیا اون امام معصوم نسبت به ایجاد این شرایط وظیفه داره، یعنی این شرایط شرایط وجوبن یا شرایط وجود، این شرایط باید وجود داشته باشند تا امام این حاکمیت را اعمال کنه، یا اینکه این شرایط هر وقت فراهم شدند امام معصوم میاد و حاکمیت را اعمال میکنه. در هر دو صورت چه شرایط وجوب چه شرایط وجود، ممکنه بعضی شرایط وجوب باشن بعضی شرایط وجود باشن، در هر صورت تلازمی بین جواز حاکمیت و حق حاکمیت از یک طرف و بالفعل بودن حاکمیت وجود نداره. ممکنه این حاکمیت الان با موانعی برخورد کنه، مثالش در حاکمیت امیرالمؤمنین علیه السلام طی 30 سال بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله که در شرایطی امام حاکمی بود که دست او بسته شده بود از اعمال حاکمیت در دوران خلفا، بعد در دوران حاکمیت خودش دستش باز بود که در همون دورانی که دست امام بسته بود، امام از لحاظ شرعی و قانونی امام بالفعل و حاکم بالفعلی بود که در حد ممکن و مقدور انجام وظیفه امامت را می نمود. انجام وظیفه می نمود و به این ترتیب ما می توانیم بین حاکمیت بالفعل و بین حاکمیت بالقوه، حالا اگر این تعبیر درست باشه شاید اشکال داشته باشه این تعبیر، چون مراتبی از حاکمیت رو امام دارد، یعنی از طرف خدا منصوب است به عنوان حاکم و قدرت و قابلیت حکومت دارد، اما موانع این بر سر راه این حاکمیت و در اعمال این حاکمیت امام میبیند و صلاح نمیداند که تصدی داشته باشد برای امر و نهی، یا مراتبی از امر و نهی را بر افرادی و در حوزه های امام این امر و نهی خودش را اعمال میکند و در سطحی این امر و نهی را اعمال نمیکند. بنابراین یکی از موارد تأثیرگذاری یا مراتب تأثیرگذاری امام بر جامعه همون تصدی برای امر و نهی و حکومت بالفعل است که در حکومت امام زمان علیه السلام به اون فرم کامل حاکمیت میرسیم. به همین خاطر اگر ما آیات و روایات و دعاهای مربوط به دولت حضرت مهدی علیه السلام را توجه کنیم، اون نشان دهنده اون نظام جامع امامت خواهد بود، یعنی اون نظام جامع بالفعلی که تحقق بخش تمام اجزا و ارکان نظام امامت است دوران امام مهدی علیه السلام است که دوران تجلی کل طرح اسلام برای بشریت بر اساس نظام امامت است. به همین خاطر ادعیه و زیارات ویژه امام زمان علیه السلام باید مورد مطالعه جدی و مجدد قرار بگیرد، از این بود، از بود اینکه اون امامت مطلوب، اون امامت الگویی، اون امامت کامل که رسول الله صلی الله علیه و آله و امیرالمؤمنین علیه السلام و بقیه امامان برای آن برنامه ریزی کردند و مقدمات بسیار فراوانی را سعی کردند تهیه کنند، کمالش و تمامش به امام زمان علیه السلام خواهد بود و این روایات و ادعیه و زیارات نکات بسیار ظریفی در این زمینه دارد که از اینها می توانیم اون نظام امامت مطلوب را به دست بیاریم. ان شاء الله خداوند متعال کمک کند که بتوانیم در این زمینه به اون مطالب با ارزشی که در اینها اومده برسیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.